علیکم و رحمت الله. خب ما این ثبت نمی کنه که این ثبت نمی کنه ثبت داری میکنه؟ زمان چرا پس نشون نمیده؟
هم قالبش که کم زیاد میشه.
خب مرحوم شیخ فرمود که ما ادله رو میتونیم برای اثبات ملکیت در معاتات مطرح بکنیم. چند دلیل رو ایشون مطرح کرد، یکی سیره بود، دو آیه اهل الله البیع، سوم آیه تجارت انتراز، و بعد از اون روایت معروف الناس مسلطون علی اموالهم، که البته ایشون در عمده این ادله ابتدا مناقشه کرد، بعد فرمود که اولا این هستش که ما بیام چنین ادعایی بکنیم که متبادر عرفن از این که گفتن اهل الله البیع همون صحت شرعی است که توضیحش گذشت. خب فکر کنم رسیدیم به هازا مع امکان اثبات صحت معتاد، هم آخر صفحه 43. هازا این رو بگیر، مع امکان اثبات صحت المعاتات فی الهبه و الاجاره به بعض اطلاقات هما و تتمیمهی فی البیع بالاجماع مرکب. ایشون میفرماید که ما حالا گفتیم اهل الله البیع این نهایت صحت بیع معاتاتی رو درست میکنه، ولی ما بخوایم معاتات در هبه و اجاره درست کنیم چیکار بکنیم؟ ایشون میفهمد ممکنه کسی بگی که راه اثبات صحت معاتات در هبه و اجاره بعضی از اطلاقات همون هبه و اجاره است. اینجا ما تحصیل کنیم به اطلاق اهل الله البیع تو هبه و اجاره، خب بالاخره اونجا بعضی از اطلاقات هست که از اون اطلاقات تو اون باب مخصوص خودش بتونیم همین استفاده که اینجا کردیم از اهل الله البیع اونجا انجام بدیم. و یه جور دیگر ما میتونیم عرض کنم خدمتون که کمک بگیریم، چون ممکنه کسی بگه خب اون اطلاقات نهایت شما میخوای ازش استفاده کنی که اگر گفتن که هبه مثلا صحیح هست، اجاره صحیح هست، بعد بگی که آقا خب بعد بگی که آقا خب حالا تو هبه این صدای من احساس میکنم صوتش داره چیز میشه، اکو داره صداش، ببینید من میشتم خودم میبینید آزه اینگار اکوی داره، حالا شاید هم اختلاف زمانه، صدا خوبه آقا، صدا واضحه، خیلی خوب آیا دید میگه صدا خوب، دو تا دست بسیار خوب نا؟ بله. خب هازا من امکان اثبات صحت معاتات فی الهبه و الاجاره جواب صدا قطع
ادامه مگه نمیده؟
قطع کردم سلام نره
این چرا میگه باید قطع شما نمیده؟
تماس نمیگیره دیگه جا احترام با یک کسی تماس صحبت نکردی؟
من نه گوشی ایشون زنیزم نه 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 از شما خب عذر میخوام یه وقتی افتاد. هازا ما امکان اثبات صحت المعاتات فی الهبت و الاجاره به بعض اطلاقات ما. خب و مشکلی که قبلا ما مطرح کردیم، دقت کنیم، مشکلی که ما قبلا مطرح کردیم، گفتیم آقا حلیت تصرفات ملازمه نداره با ملکیت من اول الامر. ممکنه کسی بگه آقا اون به ان المتوادر عرفن که شما تو بی گفتید دیگه تو هبه و اجاره نمیتونی بگی، شاید دیگه اینجا همچین توادر عرفی واضح نباشه، بیان کمک بگیریم از یه چیز دیگه ای، بیان ملازمه شرعی درست کنیم. چه جوری؟ بگیم آقا ما اجماع مرکب داریم، یعنی فقها ها دو دستن، یا یه کاسه گفتن که آقا معاتات خروجیش ملکیت نیست، یا اینکه گفتن که نه آقا خروجیش ملکیت هست، مثلا محقق کرجی و اینها. کسی نیاده تفصیل بده بگه مثلا بیع معاتاتی خروجیش ملکیته ولی هبه و اجاره معاتاتی خروجیش ملکیت نیست. البته اجاره معاتاتی منظور میگیم خروجیش ملکیت، یعنی ملکیت نسبت به منافع. شیخ میگه خب ما اینو پس میان با اجماع مرکب تتمیمش میکنیم و تتمیم هیفل بی بل اجماع مرکب. خب یعنی پس ما میایم اینجوری استفاده میکنیم، میگیم آقا اطلاقاتی داریم در هبه و اجاره، بعد میایم در بی با اجماع مرکب تتمیمش میکنیم، یک ملازمه درست میکنیم که خیلی واقعا این عجیبه. یعنی شیخ در حقیقت اینجا داره میگه آقا ما انگار یک اطلاقاتی داریم در هبه و اجاره، بعد میان این رو میگذاریم کنار اجماع مرکب، میگیم تو بی هم همین گونه است، یعنی اصلا تو بی ملازمه شرعی درست میکنیم. این در حقیقت یه حرفی است غیر از متبادر عرفن. تو بالا با اولا این استش که از تمسک فی المطلب به اندل متبادر عرفن صحت و شرعن. اینجا میگه که آقا ما میتوانیم صحت معاتات در هبه و اجاره رو ثابت کنیم، بعد اینو تتمیمش بکنیم در بی با اجماع مرکب. حالا این حرف رو ایشون البته با امکان فرموده، یعنی خودش هم خیلی شاید نخواد اصرار بکنه روی این حرف. به هر حال یه مشکلی که هست اینه که اصلا این اجماع مرکب رو حالا یه موقعی باید مفصل در موردش صحبت کنیم که این اجماع مرکب این تا به اجماع بسیط بر نگرده نمیتونیم اعتبارش رو ثابت بکنیم، که حالا این توضیحش توی مجال دیگه باید باشه. من باید یه تخته‌ای هم باشه و اینها که بتونم راحت اینو بنویسم براتون، میترسم الان مطلب منتقل نشه. با 2-3 ثانیه حرف چیز میشه و تأخیر منتقل میشه. خب حالا شیخ میگه که حالا بله جانم اجماع مرکب به این معنا، ببینی اجماع مرکب یعنی این که آقا هیچ کسی نیومده تفصیل بده در معاتات بین مثلا اجاره و بی، بین هبه و بی، همه یا گفتن خروجی معاتات ملکیت است، حالا میتونه ملکیت عین باشه ملکیت منافع باشه کما که تو اجاره اینجوریه، یا همه گفتن خروجی معاتات ملکیت نیست. اما اگر یه کسی بخواد بیاد تفصیل بده بگه آقا در هبه و اجاره ما از اطلاقات استفاده میکنیم صحت معاتات رو، به بی که میرسیم میگیم نه خروجی معاتات ملکیت نیست، اجماع مرکب این حرف رو رد میکنه. پس اینم یک راه حل دیگریست، یعنی یه موقع شما میگه آقا متبادر عرفن این است که اهل الله البه یعنی صحیحون شرعن و ملکیت من اول هم ثابت میشه. یه راهش دیگه اینه که نه بیان از هبه و اجاره استفاده کنیم، بگیم اونجا مفروغ عنه به برکت بعض از اطلاقات اون با که معاتات صحیحه، با اجماع مرکب بگیم آقا تو بی هم پس همینه. خب حالا حرف دیگه ای که شیخ می فرماید که این که ما بیان قائل بشیم که در حین تصرف مالکانه ملکیت تازه بخواد حاصل بشه، یعنی هم ملکیت آن، اما ایشون میگه آقا ما بخوایم ملتزم بشیم به چنین مطلبی، یه آدمی که متفقه شایسته نیست این حرفی رو بزنه، یعنی کسی که فقیه نشده ولی میخواد فقیه بشه، با تکلف میخواد خودش رو فقیه هم بداند ولو به مقام فقاهت هم نرسیده، لا یلیق که این حرفی رو بزنه، چه برسه که یه نفر فقیه بشه. که ما عرض کردیم قبلا، گفتیم آقا این مسئله ملکیت آن ما یه حرف کاملا غیر عرفی است. پس ما اگر گفتیم که حلیت تصرف ثابت شد از اهل الله البی، حتی اون مسئله متبادر عرفن رو هم نگیم، ولی بالاخره مزاق فقهی اقتضا میکنه که با حلیت تصرفی که اینجا ثابت میشه مسابق با ملکیت من اول الامره. هازا من نمازو کرم من ان للفقیه التزام حدوث الملک عند التصرف المتوقف علی لا یلیق بالمتفقه فضلا عن الفقیه. اون حرفی که زده شد که آقا بله چه اشکالی داره ما بگیم حلیت تصرفات ولی ملکیت من اولا نباشه، این که بگیم فقیه حق دارد ملتزم بشود که ملکیت موقع تصرف متوقف بر ملک تازه میخواد ایجاد بشه، این التزام لا یلیق بالمتفقه چه برسه به فقیه. ولذا ذکر بعض الاساتین، مرحوم قاشورقتا در شرح قواعد استبعاد کرده، گفته آقا ما اگه بخوایم بگیم فقط اباحه و ملکیت من اول الامر نیاید، با این که قصد متعاطیان چیه؟ تملیک و بیعه، گفته که آقا این مستلزم تأسیس قواعد جدید است. خب دقت کنید، مرحوم کاشولگتا این مبعدات رو آورده، شیخن از اینجا داره استفاده میکنه، میگه ببین مرحوم کاشولگتا هم اینا رو مستبعد دونسته، نکاتی رو آورده، گفته آقا ما اگر بخوام بگیم ملکیت من اول الامر نیست و از ابتدا اباحه‌ست فقط و با تصرف تازه ملکیت میخواد بیاد و مطالب دیگه‌ای که فقهای از قدما گفتن، مثلا گفتن اگر شما تصرف بکنید تو اینجا و مثلا تصرف مالکانه باشه، این موجب میشه که آقا اون طرف مقابلن مالک اون ما به اضافه شود و امثال اون، همه این حرفا مبعدات داره. شیخ میگه آقا ببین اینها شاهد ماست که آقا یه آدمی که فقیهه نمیتونه ملتزم بشه به این حرفا، ولی شیخ یه نکته رو آخر سر میگه، میگه ما اینا رو که ذکر میکنیم فقط میخوایم بگیم آقا بعید است و الا اینجوری نیستش که نمیشه، نمیشه شدنیست، جمعا بین الادله همه اینا رو شیخ جواب میده، میگه آقا چه اشکال داره ما جمعا بین الادله به اینا ملتزم بشیم، مقصود اینه که آقا اینا بعیده. اما اولین اشکالی که مرحوم کاشورقتا مطرح کرده و فرموده که آقا این مستلزم تأسیس قواعد جدید است، همون اشکالیست که قبلا هم مطرح شد. آقا چجور میشه طرفین قصدشون تملیک خروجی میشه اباحه؟ العقود تابعتون للقصود، شما داری این قاعده رو زیر پا میذاری، این شد یه تأسیس قاعده جدیده. خب قبل از اینکه ما بریم اشکال دوم رو بخونیم، همین رو نقد شیخ رو اول عرض بکنم که صفات بعده ما دونه دونه هر اشکالی که میخونیم جوابش رو همونجا مطرح میکنیم. خب مرحوم شیخ میگه آقا این العقود تابعتون للقصودی که شما به رخ ما میکشید دو تا جواب داره. جواب اول، اولا العقود تابعتون للقصود، این برای جاییست که عقد صحیح شرعی باشه و هازا اول الکلام. قدما اصلا میگن آقا این عقد صحیح شرعی نیستش، که از اون ادله‌ای که امضا میکند عقد را، نه اینکه عقد عرفی نیستا، قبول دارن عقد عرفیه، اون ادله‌ای که امضا میکنه عقد را و میگوید این عقد را من امضا کردم، ما به حساب اونه که میگیم العقود تابعه للقصود. و الا جایی که شارع میگه آقا من این عقد شما رو امضا نکردم، امضا نکردم یعنی چی؟ یعنی اون اثری که شما دنبالش بودی رو من قبول ندارم، اونجا که نمیاد العقود تابعه للقصود، روایت که نداره که العقود تابعه للقصود. العقود تابعه للقصود سرش امضا عقد است توسط شارع. وقتی شما زیراد اون امضا رو بزنی دیگه این العقوطاتون للغصود نمیاد. جواب دوم اینه که آقا کی گفته که العقوطاتون للغصود حتی در عقدهایی که صحیح شرعی است؟ خیلی وقتا هست در فقه ما میبینیم که آقا عقدهایی هست که اتفاقا آنچه که مقصود طرفین هست میبینیم محقق نشد. مثالها و نمونه هایی رو مرحوم شیخ ذکر میکنه. مثلا ایشون میفرماید که اگر بنده بیام ما یملک و ما لا یملک رو با هم دیگه در یک معامله واحده تملیک بکنم، مثلا شات و خنزیر رو، شارع میگه آقا من معامله شما رو در گوسفند قبول کردم ولی در خنزیر نپذیرفتم، در حالی که مقصود متبایعاً چی بود؟ شات و خنزیر معن به ملکیت در بیاد. اصلا طرف اگر خنزیر رو قرار بود نفروشه این گوسفنده رو نمیفروخت. خب اینجا چی شد؟ العقوطاتون للغصود. یا جایی که مثلا فرض فرمایید شما میگی آقا من این مثلا لباس را به شما میفروشم به شرطی که علیاذ بالله فلان کار حرام را انجام بدی، شرط فاسد. بنابر نظر معروف که شرط فاسد مفسد نیست، خب این عقد صحیحه. ولی شارع میگه آقا اون شرطه دیگه نمیتونی بهش عمل بکنی، با اینکه من وقتی که اینو فروختم مشروطه به این بود رضایتم، قصدم این بود که این کارم انجام بشه. خب العقوطاتون للغصود خب اینجا نشد دیگه. از شارع میگه که آقا شما به این شرطه نباید عمل بکنی، یا این شرطه شرط باطلیست خلاف ما انزل الله. خب اینا رو چیکار میکنی؟ پس این که وحی منزل نیست العقوطاتون للغصود. یا موارد دیگه ای مثلا مثال میزنه مرحوم شیخ، بیاین صفحه از کنم خدمتون صفحه 47 و صفحه 48 مواردی رو ذکر کرده. دو موردش همین دو موردی بود که عرض کردیم. یه مورد دیگه اینه، ایشون میگه که من این مورد اول رو باشم آخر بگم چون توضیح ده. مورد دیگه اینه آقا یه قاصدی میان مثلا ملک شما رو برای خودش میفروشه. کثیری از اصحاب شیخ میفرمند قائلن اگر مالک خبردار شد و این معامله رو اجازه کرد، چون این معامله معامله فضولیست، جالبه گفتن آقا این معامله برای خود مالک واقع میشه، با اینکه این قاصد لنفسه این معامله رو انجام داد برای خودش فروخت. شارع میگه این معامله واقع میشه برای مالک. آقا العقوطاتون للغصود کجا رفت؟ قصد این نبود که ثمن بیاد به ملک مثلا مالک اصلی این جنس، قصدش این بود که این ثمن بیاد به ملک خودش، این جنس فروخته بشه برای خودش. ولی شارع گفت آقا برای قاصد واقع نمیشه، برای مالک واقع میشه. مثال دیگه گفتن آقا در ازدواج اگر شما مثلا قصدت این هست که عقد موقت باشه با یه خانم، ولی اجل رو مدت رو ذکر نکنی، گفتن انقلب دائما، این میشه عقد دائم. خب کجا رفت العقوطاتون للغصود؟ شما که قصدتون عقد موقت بود، پس چی شد یهو این تبدیل شد به عقد دائم؟ من درست ذکر اجل نکردم، ولی قصدم چی بود؟ قصدم عقد موقت بود. العقوطاتون للغصود اقتضا میکرد که این عقد نشه دائم، ولی میبینید شارع میگه آقا شد عقد دائم. پس این اشکالی نداره، مواردی داریم در فقه که چنین اتفاقی افتاده است. خب یک نمونه دیگری که اینجا مطرحه و به عنوان نمونه اول مرحوم شیخ ذکر کرده که من عمدن اینو آخر کار گذاشتم چون توضیح میخواد، این مسئله است که آقا بنده با شما یه معاوضه رو انجام دادن، بنده با شما یک معاوضه رو انجام دادن، خب شما میگه آقا العقوطاتون للغصود. خب ما الان این معامله که انجام دادیم اگر صحیح باشد زمان آور است، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. صحیح یک معاوضه اگر زمان آور باشد فاسده آن هم زمان آور است. دقت کنید، من اومدم کتاب مکاسب رو به شما فروختم در مقابل رسائل، این معامله اگر صحیح باشه معناش چیه؟ معناش اینه که بنده ضامن این هستم که مکاسب را به شما تحویل بده. شما هم ضامن رسائل هستی نسبت به من، درسته؟ خب حالا بنده فرض بفهمید تو این معامله یه کاری انجام دادم موقع انشا، شرایطی حاکم بود در این معامله که این معامله فاسده بود، فرض کنی این معامله به ای دلیل فاسد بود. خب اینجا گفتن چی؟ گفتن ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، چون معامله بی معاوضه صحیح آن زمان آور است که توضیح دادیم چجوری زمان آور است، فاسد آن هم زمان آور است، منتها هر جایی زمانش به حسب خودشه. ضامن بودن در معامله فاسده به چیه؟ مثلا معلوم شد که آقا این معامله فاسد است، اتفاقا این مکاسبی که بنده به شما هم داده بودن این چی شد؟ این فرض فرمایید که تلف شد، این فرض کنیم تلف شد، من میتونم بگم خب آقا اون مکاسب در دست شما تلف شد، تلف شد، این عرض کنم خدمتون که رسائل هم برای من، چون ما اینجوری اقدام کرده بودیم بر معامله دیگه، اقدام معامله ما این بود آقا مکاسب در مقابل رسائل، قصد ما این بود. شارع همینجا میاد میگه که خیلی خوب درسته شما عقد بستید، ولی آنچه که مقصود شما هست اینجا حاصل نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه الان وقتی که مکاسب رو من دادم به شما و در دست شما تلف شد، شما یه موقع اتلافش کردی، خب این میگیم که آقا اتلاف کردی مستند به شما شد، اونو کار نداریم، نه در دست شما تلف شد، میگن یزمنو به فاسده. یزمنو به فاسده یعنی چی؟ یعنی نسبت به فاسده آن هم شما ضامن هستی. خب ضامن چی هستی؟ اونجا گفتن ضامن اون بدل واقعی اون مکاسب هستی، نه بدل جعلی و بدل مسمی. بدل جعلی و بدل مسمی مکاسب تو معامله چی بود؟ رسائل بود، من مکاسب رو دادم در مقابل رسائل. حالا که این مکاسب در دست شما تلف شد، شارع میگه درست اقدام شما بر بدل جعلی و مسمی بود، ولی من شما را ضامن مثل، اگر مثلیست این کتاب، یا قیمت اگر قیمیست این کتاب، ضامن مثل یا قیمت این کردم شما رو. خب ما که قصدمون این نبود که الان شما به این طرف بگی آقا باید داریم مثل مکاسب رو تهیه بکنیم، در حالی که اونی که اقدام کرده بود او بر چی بود؟ این بود که آقا من مکاسب رو میگیرم در موقعش رسائل، یعنی تو ذهنمون این بود که آقا اگه این مکاسب تلف بشه من دیگه چیز دیگه ای غیر از رسائل وظیفه ندارم به شما بدم. ما قرارمون سر این بود. شارع میگه نخیر، نخیر، رسائل رو برگردون به طرف، در مقابل مثل یا قیمت مکاسب رو مطالبه کن. خب بیاین صفحه عرض کنم خدمتون 46 که شیخ میخواد همین العقوطاوتون للقصود رو توضیح بده، دو تا جواب اینجا داده که ما از بیرون عرض کردیم، پاراگراف آخر صفحه 46. اما حکایت و تبعیت العقود و ما قام مقامها للقصود، داستان تبعیت عقود و اینها که شما مطرح کردید، تفیها اولا، که این جواب جواب حلیست در حقیقت که مشکل حل میکنه، اون جوابای بعدی جوابای نقضیه، میگه اینجا چیکار میکنه. خب جواب حلی چیه؟ که ان المعاتات لیست عند القائل بالاباحه المجرده من العقود، معاتات در نزد کسایی که میگن خروجش اباحه خالیه اصلا عقد نیست، ولا من القائم مقامها شرعا، اینجوری هم نیستش که بگیم آقا کار همون عقد رو داره میکنه، شارع اومده گفته من اینو نازل منزله عقد میدونم، اینم نیست. فإن تبعیت العقد للقصد و عدم انفکاکه عنه انما هو لأجل دلیل صحت ذلک العقد، این تبعیت العقد از کجا اومده؟ این که میگه آقا عقد تابع قصد است، عقد منفک از قصد نیست، خب این از کجا اومده؟ لعجل دلیل صحت ذالک العقد، اون فرع صحت شرعی اون عقده، به معنا ترتب الاثر المقصود علی، به معنای که آقا اون اثری که مطلوب است مترتب میشود بر آن. فلا یعقل حین اذن الحکم بالصحه مع عدم ترتب الاثر المقصود علی، دیگه معقول نیست ما بگیم آقا اثر مقصود شما مترتب نمیشه در این حال ما حجو به صحت این عرض میکنیم. ریشه العقوبت للقصود حجو صحت عرض که صحت عرض ما اصلا زیر سوال بردیم، اونا اینجوری میگفتن دیگه، پس نمیتونی به اونا اینجوری مناقشه کنی بگی آقا تأسیس قواعد جدید داری میکنی. اما المعاملات الفعلیه یعنی معاملات معاتاتی که با رفتاره التي لم يدل على صحتها دليل، طبق نظر کی؟ به عینک هم قدما ها، نه به عینک چه معاملات رفتاری و معاتاتی که دلیلی بر صحت آن نیست، فلا يحكم بترتب الاثر المقصود عليها، خوش نمیشه به اینکه آقا اون اثری که قصد شده است مثلا ملکیت مترتب میشه، معنا نداره. کما نبه علیه الشهید فی کلامه المتقدم من ان السبب الفعلی لا یقوم مقام السبب القولی فی المبایعات، شهید اون کلام سابق خودش تنبه داد به این مطلب، گفت آقا سببهای رفتاری قائم مقام سببهای قولی نمی شود، پس ما دیگه دلیلی بر ترتب اثر نداریم. نعم اذا دل دلیل علا ترتب اثر علی حکم بهی و علم یکن مقصودا، بله یه دلیلی بیاد مثلا میگفتن اجماع بعضیا، یه دلیلی بیاد دیگه بله آقا اون ملکیتی که دنبالش بودی حاصل نشد ولی ابای تصرفات اومد، ابای شرعیه مثلا تصویره مختلف ما کردیم، خب اون بله حکم بهی، اگرچه مقصود ما این نبود، مقصود ما این بود که آقا شما مالک بشی، ما میان میگیم که نه آقا مالک نشدی فقط مباح است، الا میخون مقصود اشکال نداره، دلیل دلالت بکنه اشکالی نداره. واسانی ان تخلف العرض ان مقصود المتبایعین کثیرون، این که از مقصود متبایعین تخلف بکنه و هم دیگه تناسب نداشته باشن این زیاده، چرا؟ فَإِنَّهُمْ فُقَهَا اَتْبَقُوا اتفاق نظر دارن علا بر چی؟ بر این که اَنَّ عَقْدَ الْمُعَاوَزَ اِذَا كَانَ فَاسِدًا يُؤَثِّرُ فِي ضَمَانِ كُلٍ مِنَ الْعِوَزَيْنِ الْقِيمَةِ، گفتن که آقا عقد معاوضه اگه فاسد باشه اثر داره در زمانه هر یک از عوضه نسبت به قیمت، حالا قیمت مثال ها به موقعی زامن مثلی، چرا؟ لعفادت العقد الفاسد از زمان اندهم فی ما یقتضیه صحیح و قاعده ما یزمن، قاعده ما یزمن رو مفصل بعدا انشالله تو همین مباحث آتی خواهیم خون، چرا؟ چون عقد فاسد افاده می کند زمان را در نزد این فقها ها در جایی که صحیح اون عقد هم مقتضی زمان باشد، با این که لم یقصدا الا زمان کل منهما بل آخر، آقا ما اصلا قصدمون این بود که اگر مکاسب رو گرفتیم در مقابلش فقط زامن رسائل باشیم، رسائل هم که دادیم، شما میان میگی نه خیر آقا زامن رسائل نیستی مثل قیمت مکاسب رو بده، این که مقصود ما نبود که. یه کسی ممکنه اینجا بیاد یه اشکالی بکنه که اینا ایشون به صورت توهم مطرح کرده، بگی که آقا این که شارع آمده است گفته که شما ضامن مثلا مثل یا قیمت هستی، این دلیلش چیه؟ دلیلش قاعده یده علالیت ما خدود حتی تو عدیر از این باب بعد مثل یا قیمت مکاسب رو بده، این ربطی به ما یزمن نداره که شما بگی آقا همین عقد فاسد چنین اقتضایی داشت، نه این ربطی به اون نداره، این قاعده یده. ایشون میگه نه این قاعده ید رو اولا همه نگفتن تو این بحث، اونایی هم که تازه گفتن عجب کردن به بچه اول، یعنی گفتن به خاطر اقدام بر زمان و به خاطر قاعده ید، این معلوم میشه که خود اقدام بر زمان یک دلیل مستقل از قاعده یده و توهمو ان دلیلهم علی ذلک قاعدت الید مدفوعون، چرا؟ به انهو لم یذکر هذا الوجه الا بعضهم معطوفاً على الوجه اول. وجه اول چی بود؟ و هو اقدامه ما على الزمان، و اون نشاق و طرفین اقدام بر زمان کردن. فلاحظ المسالک، اونجا مفصل بعدا شیخ بحث میکنه. خب از خدمتون که پس این العقوطابت للقصود موارد نقضی هم داره، یکیش همین مورده دیگه کجا؟ و که از شرط الفاسد لم یقصد المعامله، این رو معلوم میکنن، یعنی اون طرف لم یقصد المعامله الا مقرونتن به این شرط. خب شرط فاسد که مفسد نیست انده اکثر القدما. خب بابا این چجوری شد؟ شما میگی معامله صحیحه منتها بدون این شرط. میگی بابا ما با این شرط خواستیم تن بدیم قرار معاملیمون رو منعقد کنیم. خب العقوطابتون للقصود اینجا حاصل نمیشه. و بیع و ما یملک و ما لا یملک صحیحون اندل کل، مثل همون شاتو خنزی. و بیع الغاصب لنفسهی یقع للمالک مع اجازه مالک علی قول کثیرن. غاصب میاد در خودش میفروشه، ولی شارع میاد میگه اگه مالک سرکلش پیدا شد و فهمید که آقا مالش فروخته شده، اجازه کرد، برای خود مالک واقع میشه علی قول کثیره. با اینکه قصد غاصب این بود که لنفسه این به صورت بگیره، شارع میگه لنفسه واقع نمیشه، برای دیگری واقع میشه. خب اون برای دیگری واقع شدنی که قاسب که قصد نکرده بود. یه فرض اینه که من بیام فضولتن ملک دیگری رو برای همون دیگری بفروشم، اون خب معقوله، میگه آقا اجازه داد، خب برای همون واقع میشه. ولی این نه، به اون قاسب لنفسه. کثیری از فقها گفتن درسته برای ماله. و ترک و ذکر العجل فی العقد المقصود بهی الانقطاع یجعله دائما. آقا عجل رو ذکر نکنی تو عقد موقت، عقدی که قصد شده از فان انقطاع، خب این ترک ذکر عجل یجعله دائما، این موجب میشه که تبدیل بکنه عقد انقطاعی رو به عقد دائم، علا قول اختلافی. البته خود مرحوم امام مثلا نظرش همینه، ولی بسیاری از آقای میگن نه این در حقیقت دلیل قرصی نداره، منتها به هر حال یه عده قائلن علی قول طبق قولی که نسبه فی المسالک و کشف اللسان الی المشهور. کاشف اللسان و شهید لسانی تو مسالک مثلا مشهور، اصلا همینو میگن. بعد ایشون یک استدراکی میکنه، میفرماد نعم الفرق بین العقود و ما نحن فیه ان التخلف عن القصود يحتاج الى الدليل المخرج عن عدلة صحة العقود و فيما نحن فيه عدم الترتب اتفاقا مطابق للاصل. ایشون میگه چی؟ میگه خب ما نمونه های برای شما ذکر کردیم، ولی این نمونه ها یه فرقی داره با ما نحن فیه. البته فرقی نیستش که تاثیرگذار باشه تو ادعای ما. اون فرق چیه؟ این مثالایی که ما ذکر کردیم، خب ادله صحت عقود شامل شده، یعنی عقد از بیخوبان باطل نیست. خب ولی در این حال شارع گفته که خب با این که صحیحون شرعن، قصدی که شما داشتید مترتب نمی‌شود. خب این نیازه به یک دلیلی که ما رو از تحت اون ادله صحت عقود بکشی بیرون، بگه با این که من میگم صحیحه، ولی یه مثلا تخصیصی داره، یه تفسیری داره، اما این معاملهی که با شرط فاسد کردی صحیحه، ولی اون شرط فاسدش رو فاکتور بگیر، یه تیکه دیگه شو میپذیرم ازت. یا تو بیع ما یملک و ما لا یملک به همین نه، ولی فی ما نحن فی چی؟ عدم و ترتب مطابقون للعصد. دیگه نیاز نداریم که بگیم آقا یه ادله ای رو بیاریم اقامه کنیم که از تحت ادله صحت عقود ما رو بکشه بیرون. کسی که میگه آقا معاتات اصلا خروجیش اباحه است، میگه مثلا اینو عقد صحیح شرعی نمیدونن، دیگه نیازی نداری که بری سراغ یک دلیل مخرج تا این معاتات رو از ادله صحت و وقوع بکش بیرون. نه، اصلا از همون ابتدا اقتضاء نداره که بگی العقود تابعتون للقصود، اصلا از اول اقتضاء نداره. لذا مطابق اصل عدم ترتب وقتی شما گفتی آقا دلیلی بر امضای عقد معاتاتی نداریم، اصالت الفساد محکمه. اصالت الفساد چی میگه؟ میگه آقا فاسد است. به چه معنا؟ به معنای که آقا ملکیتی که شما دنبالش بودی مترتب نشد، دنبال چیز دیگه ما نیستیم، ثابت شد. بس وقتی ما نهنفی عدم ترتب مطابقون للعص. خب این مقدار برای امروز کافیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اصالت الفساد به معنای که اصل همون عدم تحقق ملکیت، یا به تعبیر که بعضی کرده بودن گفتن اصل بقای ملکیت است بر مالکین اولیش. هر کدوم اینا رو بگی درسته، یعنی همش یه دیگه ریشه داره. اصل عدم تحقق ملکیت جدید است، یا بگی اصل بقای ملکیت سابقه است، یا بگی اصل فساد معامله است، به معنی که اون اثر مقصود مترتب نمیشه. خسته نشید. آجا میرا رفی، آقای میرا رفی، ما کارم تموم شد. استوپو بزنم.